أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان بالغين بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم العيب فهم يكتبون. سوره مبارکه قلم که در مکه نازل شد گذشته از اینکه عناصر محوری سوره مکی را داراست، چون به نام قلم و علم و مکتوبات علمی شروع شد، چندین تحلیل علمی درباره اعتراضات یا توقعات مردم جاهلی دارد. در جاهلیت دو عنصر اصلی بر مردم حکومت می‌کرد. یکی این که در مسئله اندیشه رو وهم و خیال و گمان حکم می‌کردن که این یتبعون الا الظن. تو بخش انگیزه بر مدار میل حرکت می‌کردن، نه عقل و عدل. ام ما تحول انفس فرمود این یتبعون الا الظن یک و ما تهول انفس دو، یا روی گمان تو بخش اندیشه یا روی میل تو بخش انگیزه. اون بخش اندیشه را آمد اصلاح شد، فرمود وهم و خیال و گمان اینا تو معارف عقلی و علمی و جهانبینی سهمی ندارد، باید عالمانه و محققانه سخن گفت. تو بخش انگیزه میل و هوا و هوس و آرزو سهمی ندارن، عقل عملی و عدل سهم دارن. وجود مبارک حضرت که جاهلیت را به تمدن اسلامی تبدیل کرد، با سفارش و نصیحت و توسعه کار پیش نبرد، با عقل و عدل کار را پیش برد. نه اینکه سفارش بکند مواظب باشید محققان حرف بزنید، مواظب باشید عالمانه سخن بگوید، این چنین نبود، بلکه برهان آورد، دلیل آورد، ادله عقلی آورد یک، از اونها ادله عقلی تمن خواست دو، اونا در این احتجاجات موندن سه، اسلام را تثبیت کرد چهار. اگر یه مسئولی بخواهد موفق بشود در اداره مملکت، هی سفارش بکند به این که آدم خوب باشید، به کسی ظلم نکنید، این با سفارش ها و نصایح این در رتبه دوم قرار دارد. یعنی بعد اینکه همه کارها تثبیت شده است، معلوم شد که باید چه کار بکنیم، بعد یه واعظ میگوید که این راههایی که مشخص شده این راه ها را برید، وگرنه قبل از اینکه راه مشخص بشه با سفارش کار بیش نمیره. قرآن کریم اول آمد فرمود طلب العلم فریضه، که قبلا هم به عرضتون رسید. نفرمود طلب علم واجب است، نفرمود طلب علم فریضه است. فرمود طلب العلم فریضتون، این مبتدا مذکر، خبر که مؤنث نیست، این تا تای مبالغه است، یعنی تا جان دارید باید بفهمید، وگرنه فریضه مبتدا مذکر خبر مؤنث، این تای مبالغه است، مثل تای علامه، یعنی خیلی 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 فهمیدن بر شما واجبه. این آمده اول حرف زد. دیگه نگفت طلب العلم واجبون، طلب العلم فرضون، فریضون، فبود فریضتون. مثل که ما در باره سید شهدا سلام الله علیه به همون معنا که در باره زینب کبرا سلام الله علیها میگیم عقیله بنی هاشم حسین بن علی، به همون معنا عقیله بنی هاشم است، چون تای عقیله که تای تانیث نیست، مثل تای خلیفه. این تا مبالغه از زینب کبرا خیلی خیلی عاقل است، به همون معنا حسین بن علی هم عقیله بنی هاشم است. فهمیدن فریضه است نه فرض، واجب نیست، واجب 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 است، چون جامعه که نفهمه که پیش نمیره. بعد آمد یعلمهم الکتاب گفت و الحکمه گفت و یزکیهم گفت، همون مسئله ما تحول انفس را که انگیزه از اصلاح کرد، هم این یتبعون الا الظن که اندیشه از اصلاح کرد. بعدم فرمود چی بخوانید. مرحوم کلینی از روزی مبارک حضرت نقل کرد، از قالب ائمه علیهم السلام نقل شده، ولی اصلش از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود انما، با انما یاد کرد، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. اول معارف دینی، توحید، وحی، نبوت، امامت، ولایت، معاد، بعد فقه، احکام فقه، بعد اخلاق و امثال اخلاق. اول آیه محکمه، بعد فریضه عادله، بعد سنت قائمه. ما آمدیم گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، وضع حوزه های ما به این صورت در آمد. پس حضرت تنها سفارش نکرد که آدم خوب باشید، عالم باشید، علم آورد، خوبی آورد، هم یعلمهم الکتاب شد و الحکمه شد، هم یزکیهم شد، هم گفت انما العلم ثلاثه، بعد ما سواه نولو چیز باشد فضل است، آیه محکمه اول، فریضه عادله فقه و امثال فقه، سنت قائمه، حقوق و اخلاق، اینا رو یاد بگیرید. بعد آمد در بسیاری از آیات مسئله آرزو تکرد، همون با کار با آرزو پیش نمیره، همونطور که با وهم و خیال پیش نمیره، لیست به امانی یکم، آرزوها مشکل آدم حل نمی کنه. این سوره که به نام قلم است تقریبا هفت یا بیشتر، چون این حصلش حصل استقرایی است، تحلیل نهایی حصل عقلی نیست. فرمود شما که درباره معاد این حرف دارید، سندتون چیه؟ یعنی در نون والقلم به ما گفت جامعه یا باید عقل دستش باشد یا نقل معتبر، که در قیامت دیگه نگوید لو کنا نسمع او اون عقل. اگر عقل و نقل را دوتایی جمع شد که توبا له و حسن و معاب، ولی بالاخره یه حجت باید داشته باشد که در قیامت نگوید لو کنا نسمع او اون عقل. این نسمع او نه یعنی ما دلیل عقلی را یاد بگیریم، بلکه گوش شنفا داشته باشیم، که در معنای نسمع او گذشت. ما بگیم خدا سمیع و دعاست، یعنی چی؟ تو این ادعیه ما، تو روایات ما هست که انک سمیع و دعا، تو خب خدا غیبت هم گوش میده، دروغ هم گوش میده، هر حرفی رو بزنن خدا میشنود. ما یه سمع فیزیکی به اصطلاح داریم که هر کسی حرف بزنه ما میشنویم، یه سمع متافیزیکی داریم که میگیم این جوان به حرف ما گوش نمیده، حرف ما را نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. فلون بچه حرف ما را میشنود، یا فلون شخص حرف ما را میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. این الله بکل شیء بصیر سمیع یه معنا دارد، تو ادعیه میگیم انک سمیع الدعا، معنای دیگری دارد که هیچ ارتباطی با اولی نداره. انک سمیع الدعا یعنی بزرگواری حرف ما رو میشنوی، ترتیب اثر میدی، نه اینکه میشنوی. خب غیبت هم میشنود، دروغ هم میشنود، حرفای باطل هم میشنود. پس انک سمیع الدعا یعنی حرف ما را قبول داری، پیشنهاد برامد. انسان بایدی که یا نسبت به حرفای بزرگان دین را، ائمه را بشنود، یعنی گوش بده قبول کنه، یا خودش لاغر برهان عقلی داشته باشد طبق او راه بره. دیگه در قیامت نگه لو کنا نسمع او و نعقلو. در این آیه بسیاری از این بهانه ها را تبیین کرد. همون شما که میگید قیامت نیست معاذالله، اگرم باشه ما با دیگران یک ثانیم، دو تا حرف داری. به چه دلیلی میگید قیامت نیست؟ یعنی ذات اقدس اله عالم را یاوه خلق کرد، ایحسب الناس ان یترک و صدا، یعنی هیچ حساب و کتابی تو این عالم دقیق عقلی نیست. هر که آمد هر حرفی زد هر کاری کرد، یا حساب کتابی هست. این که فهمد ایه سوال انسان انی و ترک شدا، که در پایان سوره مبارک القیامه است، در همون جا این روایت هست که وجود مبارک هستمی سلام الله علیه که در باغهای مدینه کشاورزی میکردن، این بیل را فشار میدادن یا با کلنگ یه چیزی را میکردن برای رفع خستگی، زیر لب این آیه را زمزمه میکردن احسن بر انسان انی و ترک شدا. خب میدونی این کارگرا کشاورزا و غیر کشاورز که کارا یدی میکنند، یه مقدار زیر لب زمزمه‌ای دارن برای رفع خستگی. حضرت این آیه رو زمزمه میکرد، برهان قام میکرد که معاد حق لا ریب فیه، عالم باطل نیست. هر کسی مگه این همه اندیشه ها و افکار میره زیر خاک میپوسه؟ انسان مگه پوسیده نیست؟ براهین فراوان اقامه کرد، علوم را تقسیم کرد، با اینها گفتگو کرد. فهمید حرفاتون چیه؟ میگید که معادی نیست، یعنی ما عالم رو لغو کردیم، با خلاف خلق کردیم، یعنی هر کس بیاد هر حرفی بزنه هر کاری بکنه هیچ حساب کتابی نیست. یعنی ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما باطلا، نه ما بازیگریم نه عالم بازیچه است. این برای حلقا بکن. بعد در این چند قسمت فرمود به این که ما لکم کیف تحکمون، البته این حصر عقلی نیست که احتمالات دیگر نباشد، تا حدود صبر و تقسیم استقرایی است. فرمود برهان عقلی که نداری، ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون. این ان لکم جمله در محل نصب است تا مفعول باشد برای تدرسون، یعنی یک کتابی داره که درش این مطالب نوشته است که هر چی شما بگید انجام میشه. یه همچه کتابی وحی آمده آسمان، از آسمان که کتابی نازل شده که ان لکم فیه لما تحکمون، ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، که این جمله در محل نصب است و مفعول باشد برای تدرسون، یعنی یه کتابی دارد که این درس به شما میده که هرچی شما بگید انجام میشه. این که نیست. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون. خدا سوگند یاد کرد، انبیا سوگند یاد کردند، مدبران الهی فرشته ها سوگند یاد کردند که هرچه شما حکم میکنید انجام بشه. شما یه تعهدی از خدا دارید، از ملائکه دارید، چی دارید؟ ایمان و سوگندی بر ما که رهبران الهی هستیم داری؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم. این که کلمه لا رو هر دو قسمت نوشته شده، یعنی اینجا نفس قطع نکنید، اینجا وقف نکنید، اون بعدی مفعول این است. ام لکم کتاب و ام علی لکم علینا ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون. ما سوگند یاد کردیم که هرچی شما حکم کردید عمل بشه. اینم که نیست. سلهم ایهم، مسئول این حرفاتون کیه؟ کی عهده میگیرید در قیامت کار به دست شماها باشه؟ کی عهده میگیره که در قیامت مجرم و مطیع یکسان و پلشته باشن؟ شفاعایی دارید؟ شرکایی دارید؟ یا خودتون حرف میزنید؟ مسئولتون کیه؟ ام لهم شرکا، حالا یا شریک در مدعا یا شاهد در مدعا، فلیعتو به شرکاهم، اونا رو بیارید ببینید اونا حرفشون چیه. بعد این چهار آیه در وسط به عنوان جمله معترضه آمده که قیامت اینه، این یوم یکشف و انساقین، میگن کشفت الحرب و انساقه ها، که در بحث دیروز اشاره شد وقتی میخوان یک امر خیلی مهمی میگن پارچه را برمالید یا آستین را بالا زد. یه بیانی رو مرحوم ابن باوه قمی در آخر من لا یحضره الفقیه نقل میکنن از دوست مبارک پیغمبر که فرمود این کلمات را غیر از اون حضرت تا اون روز کسی نگفت. چند تا کلمه نورانی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند و فرمود اینها بی سابقه است. یکی از اون کلمات همین است که الان همی الوتیس، که بعدها راه شد که ما هم تو فارسی ها کم کم بگیم تا تنور داغه نانه ببندید، یعنی الان فرصتشه دیگه. همی الوتیس یعنی تنور داغ شد. وقتی جنگ فراگیر بشد میگن همیت الوتیس، ال کشفت الحرب و انساقه ها و همی الوتیس، تنور جنگ داغه. این کنایه شدت امر است. فرمود قیامت تنورش داغه، قیامت پای خود را بر مالید که یک حادثه سنگینی میخواد به ما نشون بده. این رو میگن کشف ساق. پس کشف ساق کنایه از اهمیت مطلب، اهمیت مطلب و مهمتر مطلب بودن. مثل که بگم تنور داغ است الان، این رو مرحوم ابن بابه خومی در آخر من لا یحضر الفقی چند تا کلمه است که از بزرگی مبارک حضرت نقل میکند، فرماد که قبل از حضرت کسی این کلمه رو نگفت، بعد دیگه حالا رائج شد که الان همی الوتیست، تنور داغ است، یعنی موقعیت حساسی است. این آیه الیوم یکشف عن ساقین، بعد ما شما رو امتحان میکنیم. خب شما که میگید ما اونجا هم مثل دنیا راحتیم، یه امتحان میکنیم، امتحان تکلیفی نیست. ما یه امتحان تکلیف داریم که همین روزا باید انجام بدیم. یه امتحانیست که فرمود و نبلوکم بالشر و الخیر، مثل بیماری و اینها که امتحان مقطعیست. پس یه امتحان دائمی داریم که تکالیف ماست، یه امتحان مقطعی داریم مثل ترسالی، خوشسالی یا به سختی یا به دشواری، نبلوکم بالشر و الخیر فتنه. یه امتحان تمیزی است. امتحان در دنیا چه امتحان روزانه باشه چه امتحان مقطعی باشه پاداش داره بالاخره، اما امتحان قیامت تمیز است تا برای او روشن بشه که تو چی کاره ای. فرمود به این که ما در قیامت به اینها بگیم سجده کنی، بعضی سجده میکنن بعضی سجده نمیکنن، چون بارشون سنگینه. یحملوا اثقالهم ما اثقالكم، خب کسی که بار سنگین از آهن رو دوششه چگونه میتونه ترک تکون بخوره؟ میفرماد اون روز اینه دیگه. ما که امتحان دنیاییمون در دو بخش بود، هم امتحان روزانه و عبادات و تکالیف، هم امتحانات مقطعی که نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، اینا امتحانات بود. تکالیف الهی ثواب و عقاب و پاداش اینا هم داشت، اما اون روز امتحان تمییزی است، نه امتحان بعد پاداش بدن. مثل کسی که صدها خروار بار رو دوششه ولی همجه در حرف بزنه نمیفهمه بار رو دوششه، میگم شما رو سجده کنید. اونایی که سالمند کاملا خضوع میکنن، اینا که سنگین بار سنگین و آهن رو دوششه نمیتونن تکون بخورن. ما اون روز این کار میکنیم، نه اینکه امتحان بکنیم، چون در قیامت تکلیف نیست، تکلیف فقط در دنیاست. اون روز روز جزا و روز کیفر و پاداش است. یوم یکشف و انساق، قیامت پارچه ها را بالا میزن از ظهور میکنن. این قیامت را میآورن. کجا هست میآورن؟ ما در آیاتی نداریم که مثلا حالا خدا نکنه به اون قسمت بریم و ببینیم، اما این مقدار را به صورت شفاف قرآن فرمود ما اون روز جهنم را میاریم و جی یوم اعزن به جهنم. اینه که قرآن میگوید جهنم یه امر منغولیه، چیز منغولیه. کجا هست؟ چی هست؟ این در سوره مبارکه والفجر پایانش همینه دیگه، به جی یوم اعزن به جهنم، یوم اعزن کذا و کذا و کذا. خب اگر حیزو به جهنم خود همین اختلاسی و نجومی و ظالم است که به انبل غاستونه فکانون جهنم حتبا، دیگه از جنگل حیزو نمیارن، خود همین شخص گر میگیرد، خب همین شخص میشه جهنم دیگر. خدا نکنه ما اونا هرچه باشه علی رأس قبول داریم، چندین جهنم باشه، منغول باشه، غیر منغول باشه، ولی اون مقداری که ما میفهمیم و هست اینه، این هست. چیزای دیگه هم هست، چیزای دیگه هم هست، جهنم های دیگه هم هست. پس ما جهنم رو میاریم و جی یوم اعزن به جهنم، یوم اعزن یتذکر الانسان. خب پس بنابراین اون روز نه روز امتحان عمومیست مثل صوم و صلات، نه امتحان مقطعیست نظیر بیماری یا ثروت یا فقر و مانند آن، تا امتحان تکلیفی باشد. امتحان برای خود او روشن بشه که این سبک یا سنگینه. این تکون نمیتونه تکون بخوره اصلا. چرا نمیتونه تکون بخوره؟ برای اینکه یحمل و اسغالهم و اسغالهم، بار رو دوشیشه. خب این کسی که بار رو دوشیشه نمیتونه تکون بخوره که. لذا فرمود جهنم به قیامت میاد، پارچه‌هاشو به هم میزنه، بالا میزنه. خب همین تشبیه و تمثیل است دیگه. مگر جنگ یه چیز آمدنی است؟ یه شخص است بیاد، میگن جنگ آمد پاورچین، ساقشو برهنه کرد آمد. کشفت الحربو عن ساقها، یعنی حادثه سخته دیگه. این تمثیل است، تشبیه. یوم یکشف عن ساقین و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، نمیتونن تکون بخورن. اون روز میخواد حرف بزنه ولی قدرت حرف زدن ندارد. که این که تشهد علیهم السنتهم، ما نختم علی افواههم، قدرت حرف ندارن اصلا. خب خاشعتن ابصارهم، خب انسان ترسناک بالاخره از چشمش حراس معلوم دیگه. ترهقهم ذله در بحثی دیروز مشخص شد، اینا که عزیز بی جهتن یقینا ذلیل با جهتن، چون که نمیشه هم عزت دروغ باشه هم ذلت دروغ باشه. که اینا که اخذ ازا غیر لهم تق الله اخذت حل عزت و بل از برخورد، این عزیز بی جهت دیگه. اگر عزیز بی جهت شد ذلیل با جهت است و قیامت اونجا حق و ظاهر می شود دیگر، ذلت اینا ظاهر می شود. ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، در دنیا می تونستن، بار رو دوششون نبود، می تونستن سجده کنن ولی نمی کردن، خودی نمی کردن، دنبال شیطنت شیطان بودن، هر روش هر روش شیطان می زدن. هر وقت سخن از انا خیر من هست معلوم میشه ما گوینده شیطان شدیم. تنها معیار همینه دیگه. این حرفی که از دهن ما در میاد آیا حرف فرشته هاست یا حرف شیطان است؟ در ذیل اون آیه که در جریان قتل داوود و جالوت بعد پیامبرشون گفت که تالوت را ما برای شما عنوان رهبر قرار دادیم، اینا گفتن نحنو احق بالملک من، همه این محققان گفتن این حرف حرف شیطانه. این که بگیم ما از او بهتریم، ما باید بگیم ما تابع دستور خدایی. اگر بگیم من از او بهترم، این سخن مستقیم شیطان است. انا خیرم می، ما از او بهتریم، سخن مستقیم شیطان است. اونا گفتن نحنو احق و بالملک منهو، با که پیغمبرشون گفت که از طرف خدا این شخص منصوب شد. خب کسی در برابر پیغمبر اصلش بگه من از او بهترم، این معلوم شه همون حرف شیطان میدنه دیگر. اون خطبه هفت همون اوائل نهج البلاغه است که وجود ما را که از تعمیل فرمود بعضی ها گرفتار شیطنت شیطانن، چون مواظب همه جا هستن درون و بیرون، اما مواظب جانشون نیستن. چون مواظب جانشون نیستن این خاطراتشون رو کنترل نمی کنن. چون خاطراتشون رو کنترل نمی کنن در دلشون بازه. چون در دلشون بازه این حرامی که لباس احرام بسته است و قصد طواف کعبه دل را دارد وارد دل می شود. طائف به کسی میگن قصد طواف بکند دیگه. فرمود مردان با تقوا در دلشون بسته است، کلید این کعبه به دست خودشونه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این حرامی لباس احرام کرده میخواد وارد قلب بشه، مؤمن میفهمه تردش میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اما خطبه نورانی از طبع اینه، کسی که از همه جا تلاش رو خوش بکنه با خبر است، فقط از قلب خود بی خبر است، این در دل باز. این حرامی لباس احرام می پوشه وارد دل میشه. وقتی وارد دل شد میشورونه با همسرانش. اون ابلیس حساب دیگری دارد. این شیاطین خب جنن، همسر دارن، ازدواج میکنن. فرمود اینا یک عقدی در تالار دل این شخص برقرار میکنن، زن و شوهر، چون هر دو جنن دیگر. اینجا تخم گذاری میکنن، چون وقتی که شد این رو وسوسه میکنن به کارهای فراوان. هر کاری که از جنن زمینه تخم گذاری رو فرا میکنن، فبازه بیزه و تخم گذاری میکنن. این بیزه را این زن و شوهر، این جن در درون دل زیر پر خود فرخه. این فرخ و فرخ است، جوجه که در مصاب خوندی، جوجه را میگن فرخ فرخ. حضرت فرمود بعد این که تخم گذاری کرد، این تخم را میپروراند، به صورت جوجه در میارد، بازه و فرخ. حالا که جوجه شد، خب جوجه مرتب راه میره دیگه. این شخص هم میبینه مرتب خاطرات میاد میره، خاطرات میاد میره، هر چی میخواد کنترل کنه نمیتونه. این کارو بکن، این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، فرنجا سرقت کن، فرنجا بد بگو، فرنجا فروش بده. اینا همین دبیب و دابه هایی هستن که تو جانش هم رنگه. فبازه و فرخه، جوجه فراوان. این میشه دابه، این آرام ندارد که، مرتب یا به این فکره یا به اون فکر. بعد چه کار میکنند؟ اینا زمام او را به دست میگیرند، هر چه که اونا خواستن این میگوید. فنظر به اعیانه و نطق به السنته. این بیان با چی باید شعر بشه؟ اینا تشبیه نیست، اینا مبالغه نیست، اینا حقیقت است. بعضیا واقعا شیطانند، جز شیاطین الانسان. اینا سبوله نیست، این یک تکوینی نیست. فرمود شیطان به زبان این حرف میزنند، شیطان با چشم این میبینند. فنظر و اعیانهم و نطق و السنتهم، این همان است که قرآن میفرماد کذا و کذا. این تو خطبه هفت نهج البلاغه است. خب پس بنابراین گاهی میشه خدای ناکرده انسان یه شیطان متحرک میشه، چه این که متقابلا در اون طرف میشه یه شیطان فرشته متحرک. اون بیان نورانی اسلامی درباره برادرش جعفر همینه دیگه، یا درباره کسانی که این بخش تو نهج البلاغه هم آمده که لکان العفیف و ان یکون ملک من الملائکه، یه انسان پاک، چشمش پاک، دستش پاک، گوشش پاک، مالش پاک، شکمش پاک، یه انسان پاک فرشته متحرک است. خب چرا ما نباشیم؟ این همه فرشته ها رو فرستادن که فراشی ما رو بکنن، مگر از کلینی تا معالم، از معالم تا کافی، همه ای رو نقل نکردن که ان الملائکه تذو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم؟ قبل از این که طلبه ها و عالمان الهی جا بشینن، یه مدرسه یه مسجد بشینن، ملائکه میان پرها رو پهن میکنن. خب چرا ما اینجور نباشیم؟ پس میشه اینجور شد. اون خطبه نورانی هم تشبیه نیست. حضرت فرمود به این که بار سنگین رو دوششونه، خب چیر سجده بکنه؟ این بار سنگین الان نمیبینه که، اون روز که با تکون بخوره میبینه که هیچ به هیچ وجه قابل حرکت نیست. این طور نیست که الان امروز امتحان بکنن برن، بعد امتحان دنیایی باشه که ثواب ببرن. این طور نیست. ترحق هم زیر، حالا کم کم صورت سیاه میشه، کم کم ذلت میگیره به ماننده اون. وقت کان و یدعون الی السجوده و هم سالبون برسن. اون وقت ذات اقدس الان فرماد اینا که در مکه دهنکجی میکنن، نه اندیشه سالم دارن، نه انگیزه سالم دارن، ما همه اینا رو تحلیل کردیم، اینا پاسخ مثبت ندارن، بذار من تنها کار اینا رو بکنم، شما راحت باشی به فکر جنگ بدر و احد و اینا، من خودم شخصا کار اینا رو انجام میدم و انجام هم داد. لذا وقتی که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نظامیانش وارد مکه شدن در فتح مکه، ابو سفیان علیه من الرحمن ما یستحق متعجبانه قدم میزد، میگفت یا لیت شعری، یا لیت شعری، به مازا غلبنی، چیون شد ما شکست خوردیم؟ ما جمعیت ما چند برابر بود، ما مسلح بودیم، اونا بی سلاح، ما با شتر حرکت میکردیم اونا پیاده، ما با کباب سربازانمونو تغذیه میکردیم اونا با خرما، یا لیت شعری به مازا غلبنی. حضرت از پشت سر رسید، دست رو دوش نحسی و گذاشت، همون بالله غلب تو که همون خداست دیگه. فرمود به پیغمبر نگران نباش، بذار من تنها کار اینا رو انجام میدم. فزرنی، خیلی نگران نباش که جبهه و اینا درست کنی، فزرنی و من یکذب و به حاضر عزیز، منو با این تنها بذار، یعنی من تنها کار رو حل میکنم، به همون کار رو کرد دیگه. تو غالب این مسائل اون کسی که آخر حرف آخر میزند ذات اقدس الهاست، البته اونی که همیشه حرف میزند خداست، حرف اولمون میزند. اینا این چند آیه رو احتمال دادن که در مدینه نازل شده باشد، ولی بالاخره در مکه هم همین حرفا بود و آیات بعدم تأیید میکنه که در مکه است. فبود این خطرات تحمل بکن، فاصله نگیر، از جهان جدا نشو، مثل حضرت یونس نباش. اینو تأیید میکند بین که در مکه نازل شد. فزرنی به من یکذب و به حاضر حدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما برای اینکه اینا رو خوب پرت بکنیم هی بالا میبریم، بالا میبریم، بالا میبریم، از همونجا پرت میکنیم. این استدراج اینه. فقط خیال نکنید که ما اینا رو یه مقداری میدون میدیم، به اینا داریم نعمت میدیم، این چنین نیست. در بخش های پای سوره مبارک مؤمن اون آیات گذاشت که ای احسبون انما نمدهم من مال بنی نصار و خیرات، اینطور نیست. ما استدراج بکنیم، کم کم داریم اینا رو میگیریم، اینا طوری که از همه جا غافل باشن، دفعتا اینها حتی از عفا تو نعمت غرق شدن دفعتا اینا خفه میکنیم. سند تعدید من حسر رمون و املی لهم، من املا، املا یعنی امحال دیگر، من مهلت میدم، اما کید من متقن است، نقشه من محترم است، هرگز نه اونا از نقشه من با خبرند، نمیتوانند درباره کید الهی برنامه ریزی کنند. این چهار آیه یعنی یوم یکشفو، فزرنی، با خاشعتن ابصارهم و ذرنی و عمری، این چهار آیه ظاهرا جمله معترضه است. و بعد میرسد به یکی از اون اسئله، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، آخری ام عندهم الغیب فهم یکتبون. الحمد لله رب العالمین.